اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. این جلسه درباره یکی دیگر از شخصیت‌های بزرگ هرمنوتیک و در حقیقت دومین شخصیت هرمنوتیک فلسفی، یعنی هانس گئورگ گادامر ما صحبت می‌کنیم. خب گادامر هم یک فیلسوف آلمانی هست که از جهات شهرت او انتشار کتابی است با عنوان حقیقت و روش در سال 1960 میلادی. این کتاب بالاخره مهمترین و مشهورترین اثر از مثلتون که گادامر. خب گادامر تأثیر فراوانی از هایدگر گرفته و در حقیقت می شود گفت که ادامه دهنده راه هایدگر هست، که همون فضا زیست فکری و علمی داشته. البته این دوزمان به این معنا نیست که این دو هر دو عین هم فکر میکنن و عین هم بحث میکنن، نه. به طور مثال آنچه که بیشتر مد نظر هایدگر بود بحث هستی شناسی انسان یا همون دازاین بود و روی این تأکید داشت، اما گادامر بیشتر بر روی هستی شناسی فهم تأکید داره و این جهت براش مهم هست. نکته دیگه این که مباحث متافیزیکی در تفکر هایدگر موضوع این مباحث متافیزیکی در تفکر هایدگر هستی به معنای عام بود، وجود معنای عام، ولی موضوع مباحث متافیزیکی در اندیشه گادامر فقط فهمه. اینا تفاوت هایی که مثلا بین اینها هست، لکن اگر از این تفاوت ها بگذاریم در حقیقت گادامر ادامه دهنده همون راه استادش هست و در همون فضای هایدگر بحث هرمنوتیک رو پیش برده. البته رابطه گادامر با هایدگر رابطه خاصیه. حالا من اگر بخوام با ادبیات خودمون از این رابطه یاد بکنم چیزی تقریبا مثل باب میمونه برای هایدگر. مثلا ما جنب اهل بیت اسناد و طهارت علیه مصطفی و السلام داریم، مثلا اصحاب سر یا باب یا عناوین از این قبیل. بلا تشبیه گادامر هم یه همچین حالتی است، یعنی مثل جز اصحاب سر و باب اون افکار هایدگر هست و نزدیکترین شخص به اوست و ظاهرا تنها کسی است یا کسی است که بهتر از لاقل بقیه افکار او رو فهمیده، اندیشه او رو فهمیده و ترجمان اندیشه استادش بوده. اگر کسانی مثل هانری کوربن یا جان پرسات دیگران ها معرفی کردن هایدگر رو به دنیا، ولی به هر حال به لحاظ علمی اگر کسی بخواهد از هایدگر استفاده بکنه ظاهرا طریقش عبور از مسیر گادامر است. این استاد و شاگرد هم ملازم هم بودن، با اینکه مثلا در زمان پیری و هنگام درگذشت هایدگر خود گادامر هم یه پیرمرده، ما جوان نیست، پیرمرده، اختلاف سنی اونقدر زیاد نیست میان اینها، ولی در این حال کماکان این رابطه استاد شاگردی وجود داره و کماکان این رابطه میان این دو تا هست و با هم دیگه هستن. و حتی مثلا بعضی از کسانی که میخواستن با هایدگر ملاقات بکنن، اول باید با گادامر ملاقات میکردن، از فیلتر و از کانال گادامر عبور میکرد، بعد به هایدگر میرسیدن. این در این حال که حالا بالاخره خود گادامر فیلسوف بزرگی است، مطرح در دنیا و در اروپا، ولی به هر حال این رابطه میان این دو هست، یک رابطه مرید و مرادی میان این دو هست. حالا این اقتضاء تفکر هایدگر بوده یا حتی مرید مرادی، چون ما فردیت رو هم در ایران داشتیم، او هم یه همچنان مرید مرادی نسبت به هایدگر داشت، با اینکه خب رابطه اونچنانی هم مثل گادامر که نداشته با هایدگر، ولی این احساس بود نسبت به او. به هر حال هایدگر یه حالت اینچنینی دارد، یک حاله خاصی دورش هست، رابطه مورد مرادی هست. بعد تقدیر گادامر یه همچین رابطه ای رو با هایدگر داره، همیشه پیش اوست و بحث های بین الاثنینی و دو نفری میانشون در میگیره و ارتباط وجود داره. یه وقتی در یک جای دیگری در یک فضای دانشگاهی بنده سخنرانی داشتم، بحثایی داشتم در مورد هرمونتیک، اونجا خاطرم از این نکته رو عرض کردم که باز بلا تشبیه از جهتی رابطه میان گادامر و هایدگر مثل رابطه شهید مطهری و علامه طباطبایی میمونه. یعنی شما ببینید اگر پاورقی های شهید مطهری بر اصول فلسفه و روش رئالیسم نبود، این کتاب یک کتاب ناشناخته‌ای بود و کسی محل این کتاب نمیداد، خیلی ساده باش برخورد میشه. شما الان ببینید آثار علامه طباطبایی بجز المیزان و بجز بدایت الحکمه و نهایت الحکمه که خب کتاب درسی حوزه هستن، اونقدر مورد توجه عموم نیستن طلاب دیگران. حالا احیانا یک کسی رسالت الولایه ایشون رو مثلا بررسی بکنه، مثلا بحث عرفانی بخواد، اما در مجموع خیلی این اصول فلسفه و روش رئالیسم هم چه بسا یک کتابی از همین قبیل میشه. اما وقتی پاورقی های شهید مطهری آمد در ذیل او قرار گرفت، در چند جلد این کتاب منتشر شد، اون وقت شد همین کتاب معروف و بزرگی که همه میشناسن و به عنوان یکی از مهمترین آثار علامه طباطبایی و بلکه مهمترین اثر فلسفی او ازش یاد میکنن. خب شهید مطهری در تدوین این کتاب گذشته از بحث شاگردی علامه طباطبایی یک استفاده های ویژه‌ای هم داشت. یعنی مثلا اگر زمانی بود که شهید مطهری تهران هم رفته و تهران ساکن شده بود، اگر قسمت هایی از اصول فلسفه و روش رئالیسم رو شهید مطهری متوجه نمی شد یا نیاز به بحث بیشتری داشت، دعوت میکرد از علامه طباطبایی، ایشون رو مهمان میکرد منزل خودشون در تهران، یک هفته 10 روز علامه طباطبایی مهمان آقای مطهری بود در منزل ایشون، با هم بودن صبح تا شب، بحث گفتگو صحبت فلان از این حرفا، سلام علیکم، تا اون موضوع حل میشد، تا اون بحث حل میشد. و خیلی یه فرصت استثنایی و امکان استثنایی در اختیار آقای مطهری بود که بهره ویژه‌ای از علامه طباطبایی ببرد. حالا بلا تشبیه از این حیث گادامر و هایدگر یک حالتی دارن، در کنار هم هستن، با هم هستن و بالاخره این بحث ها بینشون جریان دارد. عرض کردم البته تفاوت هایی وجود دارد که اشاره کردیم، اما در مجموع ادامه همون هرمونسی که هایدگر هست. خب گفتیم که هایدگر ویژگی مهمی که دارد همین ابهام و ایهام و غموزی است که در اندیشه او هست، لذا بیش از هایدگر ما میبینیم که هرمونتیک فلسفی در دنیا متأثر از افکار گادامر و متأثر از مطالعه آثار او هست و شناخته میشه. نکته دیگری که حالا باز به درد ما هم شاید بخورد این است که جریان روشنفکری در داخل کشور ما که حالا به عنوان روشنفکری دینی هم مطرح شد، عمدتا تحت تأثیر همین هرمونتیک گادامر هست و به نوعی آشنایی با هرمونتیک گادامر و همچنین بررسی دیدگاه های دیگری که مطرح شده است در حاشیه دیدگاه گادامر و انتقاداتی که احیاناً به او شده است، اینها خوبه که ما رو آشنا بکند، هم با ریشه و اصل اندیشه جریان روشنفکری دینی که در حقیقت یک جریان ترجمه‌ای هست و خودش بالاصاله هیچ حرفی برای گفتن نداره، ترجمه‌ای است از اندیشه غربی، اونم ترجمه ناقص و از محضرتون که بخشی و گزینشی ارسان خواهدتون که ثانیان بر این که ما ببینیم که این اندیشه که مطرح میشه و اینقدر به عنوان یک اندیشه علمی 100% اینچنینی مطرح میشه، گرچه دایه نسبیت، یعنی دارد نسبیت گرایی رواج میده، اما خودش در مورد خودش یک 100% و قطعیتی رو مطرح میکنه که مطلب همین است لاغیر. ما ببینیم که این اندیشه در خود غرب نقد شده و پاسخش رو دادن و اشکال کردن، هیچ چیز خاصی نیست و چیز عرض محضرتون که سنگینی نیست که بگی مثلا جهان امروز دیگه همه همین اندیشه رو قبول دارن. بر تقدیر این مقدمات بود که عرض کردیم. من اگر بخوام خیلی مطلب رو بر شما سخت نکرده باشم و به آسانی بحث رو پشت سر بگذاریم، اندیشه گادامر رو، اون اصولش رو بنده در چند محور مورد اشاره قرار میدم. محور نخست و نکته نخست این هست که محورهای اندیشه گادامر هست. ذهن مفسر یا انسان فهمنده و تأویلگر در هنگام خواندن متن مملو از عقاید، معلومات، انتظارات، مفروضات، پرسشها، پیشفرضها و پیشساختهاست. یه پر از این چیزاست و با این امور به سراغ متن میده مثلا. خب این نکته اول. نکته دوم، این عناصر یا مؤلفه ها همگی افق یا منظر خواننده و مفسر را تشکیل میدهند. کلمه افق رو آیان دقت بکنن چون جزء کلید واژه های اندیشه گادامر هست. اگر ذهنتون آمد افق ذهن خواننده، افق ذهن مؤلف، امتزاج افق ها، ادغام افق ها، این که گفته میشه منظور این هست. افق در انگلیسی هورایزن گفته میشه، هورایزن افق. ایشون میگه که این عناصری که گفتیم، یعنی همین عقاید و معلومات و انتظارات و مفروضات و پرسش ها و پیشفرض ها و پیشساخت های فهم، اینها همگی افق خواننده و مفسر تشکیل میدن، افق ذهن او رو، یعنی منظر او رو، زاویه دید او رو تشکیل میدن. افق یا همون زاویه نگرش انسان به موضوعات مختلف، عرض محضرتون که هستش که متأثر از موقعیت هر انسان در جهان و سنت و فرهنگ و غیره در وجود اوست. پس اگر کسی این افقی که گادامر میگه چیه، پس این گونه میتونیم تعریف بکنیم که بگیم این افق عبارت است از زاویه نگرش انسان به موضوعات مختلف که متأثر از موقعیت هر انسان در جهان و سنت و فرهنگ و غیره در وجود اوست. ایشون معتقده که هیچ کس نمیتونه نگرش همه سویه و همه جانبه داشته باشه، بلکه هر آدمی در هنگام نگرش محدود و اسیر زمان و مکان و سایر عوامل پیش گفته است. تاریخمندی یکی از باز کلید واژگان اندیشه گادامر هست، تأکید بر تاریخمندی، که این جهت خیلی براش مهمه و روش تأکید داره. خب سومین نکته این که این زاویه نگرش و افق ثابت نیست، بلکه همانند سایه همواره به همراه انسان در حال حرکته. گادامر میگه افق مفسر در مراجعه به جهان و اشیاء و متن دائما دچار تغییر و تحول میشه. اون زاویه نگرش و اون افق انسان دائما تغییر میکنه، دائما در حال تغییره، ثابت وای نسید یک جا، مثل سایه ای که انسان وقتی حرکت میکنه سایه هم به دنبالش میاد، این افق هم به دنبال انسان میاد. هر چه انسان جلوتر میره در عمود زمان حرکت میکنه و جلو میره، این افق هم تغییر میکنه. چهارمین نکته، ایشون میگه که عمل تفسیر یا بهتر است بگیم فرایند تفسیر عبارت است از ترکیب افقها، یعنی ترکیب و پیوند افق فهم مفسر و افق متن. خوب توجه کنید، نه افق نویسنده، با ما به نویسنده اصلا کاری نداریم، افق متن، ترکیب افق فهم مفسر و افق متن، نه در هم ادغام میشن، یه چیز تازه مثل تز و آنتیتز و سنتز مثلا، یه چیز تازه ای به وجود میاد از ترکیب A با B C به وجود میاد، از ترکیب 1 با 2 شماره 3 مثلا به وجود میاد، یه همچین حالتی. خب که معمولا یکی یعنی همون افق متن زائده زمان و فرهنگ گذشته و دیگری یعنی افق فهم مفسر زائده فرهنگ زمان حاله، این دوتا با هم دیگه در ادغام میشن و ترکیب میشن و پیوند برقرار میشن. فهم ثمره دیالوگ و گفتگوی مداوم یک مفسر با متن، ما دائما با متن گفتگو میکنیم، دیالوگ میکنیم، و هرمنوتیک همجوشی و اتصال این افقها و برقرار کردن نوعی همسخنی و دیالوگ میان مفسر و متن می باشد. این هم نکته دیگه است که اشاره می کنم. پنجمین نکته، ایشون میگه منشأ اختلاف تفاسیر همین تکیه زدن تفسیر بر پیش فرض ها و افق هاست. بعقیده گادامر هیچ دیدگاه مطلقی وجود نداره که شامل همه دورنماها و سویه ها و افقهای ممکن باشد. این خلاصه از اندیشه گادامر. پس ما در اندیشه گادامر در حقیقت نویسنده محور نیستیم، مؤلف محور نیستیم، به دنبال فهم دیدگاه اون نیستیم. آنچه که مهم است خواننده و مفسر او مهمه و افق فکری او، که این پیوند برقرار می کند با متن و عرض محضرتون که برحال به نتیجه می رسید. نکته دیگر نتیجه که گادامر عرض کردم با این هرمنوتیک مفسر مداری که مطرح می کند، وجود معنای نهایی بنیادی متعین ثابت و واحد برای متن رو نفی میکنه. میگه متن دارای وجود معنایی دارای معنای نهایی بنیادی متعین ثابت و واحد نیست. متن حامل و مقتضی بی نهایت معناست، بی نهایت معنا، این حد یقف نداره، همینطور ادامه داره. این دیدگاه گادامر است. خب سالها قبل اگر اشتباه نکنم سال 78 بود، سال 78 یه استاد فلسفه از آمریکا آمده بود ایران، آقای پروفسور مکلین. ایشون جلساتی رو برگزار کرد درباره هرمنوتیک. خب یه جمعی در اون جلسات بحث ایشون شرکت میکردن، ما هم جزء شرکت کنندگانشون بحث بودیم، در کلاس های پروفسور مکلین حضور پیدا میکردیم. پروفسور مکلین خودش شاگرد و همکار گادامر بود، او همین پیرمردی بود، شاگرد و همکار گادامر بود. در واقع دیگه ما از این جهت این کلاس برای اون مهم بود که بیواسطه این کتاب های ترجمه‌ای فارسی و از این حرفا میتونستیم که با یک دانشمند هرمنوتیک روبرو بشیم و با او بحث گفتگو بکنیم و او هم دست اول باشد، به این مفهوم که او خودش دیگه مستقیما شاگرد گادامر و همکار او بود، مدت همکاری علمی با هم دیگه داشتن. برام خیلی جالب بود، حالا بحثایی که تو اون جلساتشون داشت و بحث میکرد و توضیح میداد و فلان اینها، و خیلی بر روی همین مسئله پرسیدن و چگونگی پرسیدن و گفتگوی با متن خیلی تاکید داشت، جلسه متعدد بحث میکرد. بعد بحثایی که مطرح میکرد، خب ما خیلی جوانم بودیم اون وقت و اینها و جرأتمون باز بود، اشکال میکردیم. برام جالب بود که خیلی راحت با این اشکالات برخورد میکرد و راحت از حیث این که بپذیره و از اون جالبتر این که خیلی شگفت زده میشد از اشکالات. براش جالب بود که از اشکالاتی مطرح میشه. یه دفعه به خود من گفت که من اشکالات شما رو همه رو دارم یادداشت میکنم و برگردم آمریکا، میخوام یه کتاب جدید اصلا بنویسم در باره هرمنوتیک و همین اشکالات شما رو سعی میکنم که روشون بحث بکنم و یه کتابی اصلا تدوین کنم در هرمنوتیک. نمیدونم چیکار کرد برام، چه شد دیگه، هیچ خبری از اون نداشتیم. حالا شاید اگر گوگل بکنید نام پروفسور مکلین رو مطالب براتون بیاد. ولی به هر حال میخوام عرض بکنم که این اندیشه ها در جایی که خودش مطرح شده و دانشمندانش مطرح کردن، اونها راحت تر تحمل نقد رو دارن. ولی خب ما یه مقدار در داخل کشور با مشکلات جدی مواجهیم برای نقدش، یعنی موضع میگیرن وقتی بخوایم نقد کنیم، مثلا حمله میکنن که شما اصلا فهمیدید که نقد میکنین، مثلا میفهمون چی گفت آقا کوتاه، مثلا اینا آقایی که میگن هیچ کس نمیفهمه ولی خیلی مطالب خوبی هست، هیچ کس نمیفهمه، مثلا کل کلامی کاذب، همه سخنان من دروغ است. خب یعنی همینم که داره میگه دروغه یا نه؟ اصلا که هیچ کس نمیفهمه، یعنی خودت هم نمیفهمی یا نه؟ هیچ کس نمیفهمه بجز من، استثناء داره مثلا. برطرف یه سری ویژگی هایی رو ما درباره هرمنوتیک فلسفی با حالا اون قرائت گادامر داریم، اصلا خاطرتون که بالاخره اون بحث پیش‌داوری که عرض کردم، افق ذهنی، افق فکری خواننده و اون زاویه دید و زاویه نگرش او، خب پیش‌داوری رو ایجاد میکنه، یعنی شخصای پیش‌داوری به سراغ متن میره و بعد در حقیقت اون چیز رو از اون متن بیرون میکشه که این منشأش همون افق فکری اوست. قد محصدتون که ارخان خدتون که نکته دیگری که وجود دارد تأکید بر غیر اختیاری بودن دخالت پیش‌داوری ها در فهمه، که این باز در اندیشه گادامر هست، میگه این غیر اختیاریه، شما نمیتونید کنترلش بکنید، بگید آقا نه من کنترل میکنم، این کنترل نشدنی است. و حتی اگر مفسر تمام تلاش خودش رو هم به کار بگیره که بخواهد که عرض محصدتون که پیش‌داوری های خودش رو در فهم متن دخالت نده یا تحمیل نکنه به متن، عرض محصدتون که چنین چیزی امکان نداره، پیش‌داوری ها بخشی از وجود ما هستن و نه میتوانیم اونها رو کنار بگذاریم و نه اصلا موظف این کار رو بکنیم، یعنی نه این کار شدنیست و نه مطلوبه، لزومی نداره این کار انجام بشه. خب شما ببینید در اصل این اندیشه بحث تفسیر به رأی و من فسر القرآن به رأی، اینا دیگه اصلا شوخی میشه، اصلا ما نه میتوانیم تفسیر به رأی بکنیم و نه مطلوبه که این کار بکنیم، اصلا لزومی نداره ما بخوایم فکر کنیم به این که ما تفسیر به رأی نکنیم، ما نمیتوانیم این کارو نکنیم، اتفاقا خیلی خوب هم این کارو میکنیم، یعنی بر اساس دیدگاه گادامر. این هم یک نکته هست از مسائلتون که مسئله بعدی همین پیوند یا ترکیب یا امتزاج افقها هست که اینها در نتیجه منجر به تولید معنا میشند نه باز تولید معنا. خوب توجه میکنید؟ این میگن هر باری که یه خواننده یه مطلبی میخوانه معنایی تولید میشود نه باز تولید.
یعنی این کار معنای در کار نبوده، این تازه تولید میشه، نه اینکه یه چیزی بوده و حالا شما رو باز تولیدش میکنه، نه باز تولید در کار نیست، همون ابتدا تولید هست. این دیگه اوج مفسر مداری و مفسر محوری هست که دیگه هیچ انگاری جایگاهی برای مؤلف که قائم نیست، فقط میماند متن، اون متن هم که یه خنثایی است، اصلا هیچ نقشی نداره، هر چه فاعلی هست از جانب مفسره و اون میره سراغش و هر کار میخواد. بله حسن تام، بله. خب یه دور هرمنوتیکی در باب شرایع المخر گفتیم، البته اون دقیق دو تا دور هرمنوتیک شرایع المخر هست کرد، یه دور هرمنوتیکی هم که دیلتای مطرح کردیم، به نوعی دور هرمنوتیکی رو درباره گادامر هم میتونیم بگیم و همین رفت آمدی که وجود دارد میان مفسر و متن، یا بگید که میان مفسر و واقعیت، که این هیچ وقت پایان پیدا نمی کنه، هیچ وقت تمام نمیشه و این رفت آمد وجود داره و دائما این امتزاج افق معنایی رخ میده میان او و میان اون واقعیت یا اون متن. مثلا این که اینم نکته دیگه است. خب این که فهم ثابت نیست، دائما در حال تغییر و تحول هست، یکسان نیست فهم ها، فهم واقع اصلا ممکن نیست، اصلا ما نمیتونیم مراد مؤلف رو هیچ وقت بفهمیم، و بعد هم یک نسبیت گرایی بسیار بسیار تند و شدیدی که اینجا وجود دارد. هر شما اگر مثلا بگید این نامه معناش اینه، میگه خیلی خوب این معناش برای تو اینه، من بخونم یه جور دیگه شاید بفهمم، اون خانم یه جور دیگه، حتی جنسیت میتونه تاثیر بذاره. ببینید از جمله افکار پست مدرن ها همینه، پست مدرن ها حتی جنسیت رو دخیل میدانند در فهم مسائل، و اکثرا در اندیشه های دیگر که دیگه بحثم فقط در سر بفرمایید که علوم انسانی نیست، حتی علوم تجربی، علوم طبیعی، زیست و شیمی و کیهان شناسی و زمین شناسی و امثال ذلك، اینها رو هم فراموش. خیلی خوب، الان بفرمایید ما تو اندیشه اسلامی منکر این نیستیم که ممکن است ما از متن فهمی داشته باشیم غیر از آن چیزی که مؤلف منظورش بوده و مرادش بوده و خودش از متن خودش میفهمیده، لکن میگوییم که این مطلوب نیست، این مطلوب نیست. اگر این یک نامه است، یک پیامه، یک اثر هنری است، یک چیزی است، مؤلفی او رو خلق کرده، آفریده، به آدرس و نشانی ما فرستاده، حتما مرادی داشته، قصد مردم آزادی که نداشته که میخواسته ما یه چیزی از این بفهمیم. پس ما باید تمام تلاش خودمون بکنیم که برسیم به فهم مراد او. اما که نه، ما میگه آمه چیز دیگه میفهمیم، خیلی هنر کردیم، مثلا خیلی نقطه مهمیه، چیز خاصی نیستش که این بدفهمی و کجفهمی و اشتباه فهمی، این اصل تازه ای نیست که مثلا گادامر اینو کشف کرده باشه. این همه بشر میداند که انسان ممکن است دچار خطای در فهم بشه، یا انسان ممکن است یه چیزی از متنی یا یه اثری بفهمد که خود او هم نفهمه. من خاطرم از یه مقاله میخوندم در یکی از همین مجلات داخلی سالها قبل، عنوان مقاله این بود: هرمنوتیک مدرن و امکان فهم متن بهتر از متن. این بهتر بودن خیلی برای من جالبه، بهتر از متن. خب بعد ایشون آمده بود که در این مقاله از سه طریق مدود به اثبات امکان فهم متن بهتر از متن پرداخته بود: یک، تعاطی بین متنی معانی، دو، نظریه روانکاوی فروید، و سه، شواهد تاریخی. خب مهمترین بخش این مقاله همون شرح طریق دوم بود، همون نظریه روانکاوی فروید بودش. در قسمت شواهد تاریخی هم به یه ماجرای اشاره کرده بود، ماجرای درباره بیتی از اشعار ابو نواس اشاره کرده بود، به
ماجد هم به او اشاره کرده.
خب ابو نواس یه شعری دارد، عرض نصد کنیم که ابو نواس شاعر معروف، ابو شاعری که این شعر حفظ تشیعن و غابت انکل اشیاء او رو گفته. ما تو این کتاب نواندیش دینی و نواوری فقید پاورقی این اشاره کردیم، به ابو نواس اشاره کردیم و این شعرش هم آوردیم که حفظ تشیعن و غابت انکل اشیاء او، و گفتیم مثلا چرا این شعر هم گفته اونجا توضیح بده. حالا بگذاریم از این. اما حالا ابو نواس متولد 148 هجری، متوفای 195 هجری، جوان هم بود از دنیا رفته. عرض هم خدتون که یه روزی ابو نواس به شکل یک فرد ناشناس داشت از کوچهی در شهر بغداد میگذشت، دوتا نوجوان رو دید. حالا این به نقل از خود اوست دیگه، بالاخره حالا ابو نواس هم یه آدم بله دام الخمدی بوده، حالا چقدر بشه اعتماد کرد به نقل او من نمیدونم بالاخره، ولی به هر حال دوتا نوجوان رو دید که با یکدیگر در حال مشاعرند در یکی از کوچه های بغداد. این احتمالا قبل از سقوط صدام بود. یکی از اینها این شعر ابو نواس رو میخوند. شعر اینه: الا فسقنی خمرن، اصلا شعرم دارم به خمره، الا فسقنی خمرن و قلی هی الخمر، به من خمر بنوشان و به من بگو که این خمره، به هم بگو که این خمره، ولا تسقنی سرن، اینو مخفیانه من ننوشان، مثلا من نمیدونم که میکنم آب بعد میخورم میبهم خمره، اذا امکن الجهر، اگر جهر و آشکار کردن ممکن هست، بالاخره این کارو بکن. ساقی که میخوای خمر با ما بنوشی، هر مثلتون که این شراب رو بهم بده و بگو که شرابه، و اگر امکان آشکارا شراب دادن وجود داره پنهانی من رو شرابم نده، آشکارا شرابم بده در ملأ عام. یکی از اینها این شعر رو خوند و از اون نوجوان دیگه ای میپرسه که چرا ابو نواس در این شعر میگه که به من بگو که این شراب است و قل لی هی الخمر. اون نوجوان دیگه پاسخ میده که دلیلش اینه، آشکارید در هنگام نوشیدن شراب چشم اون رو میبینه، دست لمسش میکنه، ذائقه اون رو میچشه، بینی رائحش رو استشمام میکنه و فقط حس شنوایی است که از شراب بهره نمیبره. و چون ابو نواس میخواد که با تمام وجودش، یعنی با هر پنج حس خودش از نوشیدن شراب لذت ببره، لذا از ساقی میخواد که به او بگه که این شرابه، تا با شنیدن نام شراب مثلا حس شنواییش هم بی بهره نمونه و لذت. وقتی که ابو نواس تفسیر این نوجوان از شعر خودش رو میشنوه، به سمت اون نوجوان میره و به او آفرین میگه و میگه که احسنت بر تو که شعر ابو نواس رو بهتر از خود اون فهمیدی. خود منم عقلم نمیرسه به همچین چیزی که تو گفتی. خیلی حالا مسلم، حالا علا فرضی که قصه درست باشد و چیز عجیبی هم نیست، یکی کسی نامه نمیشته، بعد همین شما منتقدین سینمایی رو ببینید، خیلی اوقات یه فیلمی شخصی ساخته اصلا بنده خدا عقلش به خیلی عقل نمیرسه، یه چیزهایی میگن که اگه خودش هم میشه شاخ در میاره، مثلا دقت بکنید طرف فرض فرمایید که از این طرف خیابون رفته اون طرف خیابون، خب وقتی میخواسته بره یه خط سفید این وسط خیابون بوده دیگه، روی خط سفید بوده، مثلا اون منتقل میگه که بله این کارگردان میخواد بگه که این شخصیت ساختارهای اجتماعی رو میشکنه، خصوص رو رد میکنه، همش بابا این بنده خدا خاطر اون بر خیابون خطی هم اونجا بود، اصلا نه دنبال ساختار شکنی بود، نه دنبال حدود به هم ریختن حدود اجتماع و به هم ریختن نظامات اجتماعی، اصلا جمعی فضای دیگه. من این کار چیز مهمی نیست، ما میخوایم ببینیم که آیا مثلا این خیلی ارزشمنده که ما یه متنی رو به قولشون بهتر، حالا من نمیتونم بگم بهتر، یه متنی رو به غیر از آنچه که نویسنده میفهمیده ما معنا بکنیم، آیا مطلوبه؟ این شاید مثلا در برخی از آثار هنری که برای لذت بردن از بعض اینا خوب باشه، اما اونجایی که متن جدی وجود دارد و ما حقیقتا میخواییم ببینیم ماتن نظرش چی بوده، منظورش چی بوده، خب ما متوجه بشیم. خب این مثلا فرض کنید که شما
فرض بفرمایید وضع مالیتون خوب بشه، خیلی پولدار بشه، بخواید برید 1 کیلو پنیر تبریزی بخرید. خب حالا این زود زیاد آدم پنیر تبریزی گیرش نمیاد بخوره که. هر صفحه این که مثلا پنیر تبریزی آیان دیدن یه وقته چیز دارد. آره همچین خلل و خرجی دارد و فلان. اگر خوردم شده باشه خیلی خوب. شما میرید در مغازه لبنیاتی، خیلی هم وضع مالیتون خوب شده، میگه آ 1 کیلو پنیر تبریزی بخرید. بعد اون مغازه‌دار کلام شما رو فقط تفسیر بکنه، میگه خب اولا پنیر، میگه اونم پنیر تبریزی، این یه امر متکثریه، اگر پنیر محلی میگه اون واحد، اما پنیر تبریزی خرد خرد و خلل و فرج داره، این بس اشاره به تکثر داره عرض مقدسی که، لیکن میگه 1 کیلو اون وحدت رو داره میرسونه، پس وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، عرض مقدسی که بعد دیگه به من بده این وحدت در کثرت، این واحد در عین کثرت و کثیر در عین وحدت رو بده به من، یعنی میخواد به اون مقام نائل بشه. خدای اگر اینا مثلا شما بگه شما چی کار میکنید؟ چون این دیوانه است، میره یه مغازه دیگه اونجا یا وقتی همکار مشکل روانی داشت شما 1 کیلو پنیر میخواد از جا میخرید میرید، از واسط این چه ارزشی دارد که مثلا ما بگیم آقا ما میتوانیم، من حالا هنوز ادامهشو نگفتم، اصل این که مطلوبیتش که خیلی بعضی ذوق زده شدن، مثلا انگار شگفت زده شدن که عجب پس ما مطلوب میتونیم بهتر بفهمیم، بعد مثلا تطری بدیم به قرآن کریم و به روایات و بگیم بله ما که قرآن تفسیر میکنیم، روایات تفسیر میکنیم، به فهمی میرسیم حتی بهتر از اون چیزی که صاحب قرآن مد نظرش بوده و صاحب روایت مد نظرش بوده. هیچ ارزشی برای ما نداره، هیچ ارزشی نداره. همین مدتی قبل یک از اساتید معظم و یک از شخصیت های حوزه منزل ما آمدن دیدن بنده، همین بحث در گرفت درباره فهم عرفانی آیات و روایات و اینکه اگر مثلا ما روی عرفان کار نکرده باشیم و مسلط بحث عرفانی نباشیم، حقیقتا برخی از اینا مطالبی که در آیات و روایات آمده نمیفهمیم. بعد مثال میزد، گفت شما مثلا ببینید این عبارت رو ما با برداشت عرفانی چطور میفهمیم، این عبارت رو این، من بهشون گفتم ببینید بنده احاطه‌ای ندارم بر اینجور مسائل که بخوام بگم حالا این درست است یا نه، فقط شما سوال میکنم. ما اونجایی که میخواهیم آیه و روایت را بفهمیم به دنبال یک فهم بسیار بسیار زیبا و خیلی جالب هستیم، یا به دنبال این هستیم ببینیم که خداوند تبارک و تعالی یا اون معصوم چی فرموده، کدومش؟ خب قطعا به دنبال هستیم خدا چی گفته، معصوم چی؟ خب این فهم عرفانی که شما میگید واقعا زیبا بود، واقعا من خودم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، اما از کجا معلوم که خداوند در این آیه منظورش این بوده باشد، یا از کجا معلوم که امام معصوم منظورش این بوده باشد؟ این که شما میگید ما یک فهم خیلی زیبایی از آیه و روایت ارائه میکنیم، دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده، بالاخره به قول یه آقای میگفت که اهل عرفان حرفاشون از دو حال خارج نیست، یا یافتنی است یا بافتنی، چه یافتنی باشه چه بافتنی خیلی زیباست، من خوشش میاد، حرفا خیلی حرف قشنگیه، به دل میشینه، خیلی خوب، اما ما که در این جهت که انکار نکردیم، مطمئن من سوالم اینه، ما وقتی با یه آیه روبرو میشیم، با یه حدیث روبرو میشیم، میخوایم یه فهم زیبا ازش ارائه کنیم یا میخوایم ببینیم که ماتم منظورش چی بوده؟ دقیقا پر چه میکنم؟ این خیلی مهمه. خیلی خوب، وقتی ما میفهمیم، حالا شاید کسی بگه آقا خیلی خوب اون فهم عرفانی هیچ، شما چجور میفهمید؟ میگیم فهم ما فهم عرفیه، ما اونچه که در اصول باش روبرو هستیم فهم عرفیه، ظهور عرفی کلام، اصالت و ظهور پشتوانه ظهوره، حجیت اصالت و ظهورم قطعیه، یعنی علل اقل آنچه که ما از اون آیه یا روایت میفهمیم حجیت دارد، یعنی در قیامت اگه جلوی ما رو بگیرن میگن آقا شما چرا اینطور فهمیدید، میگیم آقا این آیه یا این روایت ظهور عرفیش در این معنا بود. خیلی خوب، از اون طرف ما چیزی به نام اصالت و ظهور داریم و اصالت و ظهور پشتوانه این فهم است این ظهور بود، یعنی پشوانه حجیت بخش بود و خود اصالت الظهور هم قطعا حجته. ما اینو یه حجت شرعی داریم. شما حجت شرعیتون چیه؟ زیبایی؟ یا ما چون خیلی حرفمون قشنگه پس ما هم داریم راست میگیم؟ دقت باشید میگه نشد که نشد دقت فرمید. لذا من باز تاکید بکنم الان من در مقام نقد عرفان و اهل عرفان نیستم، من احاطه‌ای بر اون ابحاث ندارم که بخوام نقدم بکنم اصلا، ولی میخوام کلام اون آقا رو دارم عرض میکنم. ممکن است که اهل عرفان بیان پاسخ بدم و بگن نه این فقط یه فهم زیبا نیست، اینم استناد دارد، درسته، چنینه چنانه، و خب حجیتی براش بگن. من نمیخوام در مقام رد و نقد کلام اونها نیستم، من دارم پاسخی به اون آقا. او آقا میگه ببین چقدر زیبا، کی اینطور میتونه بفهمه به جز اهل عرفان؟ من گفتم آقا ما دائر مدار زیبایی نیستیم، دائر مدار زیبایی نیستیم. لذا این جهت انسان متعجب میشه واقعا افراد با چه تبلیغاتی، با چه معرکه گیری و بایش که هر مثلتون که بفرمایید که شعبد بازی میخوان این حرفا رو جا بیاندازن که آقا ما به فهم بهتری از متن میرسیم، حتی بهتر از اون متن میفهمیم. خیلی خوبه، این خیلی اولا بهتر که نه، ما بهتر که منظور بهتر، بهتر منظور شما چی یعنی؟ چی بهتر؟ یعنی که مثلا ماتن اینجا گفته بود که فلانی رو بکشید، بعد میگه خب بکشید که حرف بدیه، من به این فهم میرسم که نکشید، هر مثلا میگه عزیزت بهتر. بهتر منظور تو چیه؟ دقت کن چه عرض میکنم. اما اگر نه، منظور بهتر یعنی که در راستای اون چه که متن و ماتن مد نظرش هست، معنا نداره شما بگید من بهتر از خود ماتن حرف رو فهمیدم. بله، یک جا مطرح یه مطلب دیگه میشه گفت با اون بخواه. شما گاهی اوقات میخواهید مثلا اون ماتن رو روانکاوی کنید. خوب توجه کنید، ماتن رو روانکاوی کنید، ببینید در پس ذهن اون چی بوده، در ضمیر ناخودآگاه اون چی بوده. نامه ای برای شما نوشته، شما نامه رو که مطالعه میکنید بگید این نامه نشان میده که ایشون به فلان آقا حسودیش میشه، ظاهر نامه هم تعریف از اون آقا، اما در ضمن این تعریف ها خیلی ظریف آمده اون آقا رو کوبیده، نمیشونه حسودیش میشه و با اون دشمنه. توی نامه اسمی از حساب دشمنی نیست، شما اینه کشف کردید. خب این بله، این یه چیزی نکه اون متن معناشیه همونی که شما میفهمید و همون رو هم خود ماتن هم میفهمید. این که شما لوازم اون متن چیه که اون آقا حسودی میکرده یا دشمن بوده یا هرچی، اون یه بحث دیگری خارج از متنه. آنچه که متن از اون فهمیست که ما تلاش میکنیم ببینیم اون نویسنده منظورش چی بود. من یه چند از نقده هایی که به گادامر شده رو مرور میکنم، نمیخوام الان به همه نقد ها بپردازیم، فقط مرور میکنیم. یک، ادعای بیدلیل. اولین نقد، ساده ترین اشکال و در این حال اساسی ترین اشکال اونه که هم گاد هایدگر و هم گادامر برای مدعیات خود و نظریات هرمنوتیکی خودشون هیچ گونه دلیل قابل توجهی ارائه نمی کنند و صرفاً با تکرار یک سری ادعاهای بیدلیل تلاش میکنند اونها رو بدیهی و طبیعی نشون بدن. هی تکرار میکنن، هی تکرار میکنن، هی مثال میزنن، هی توضیح میدن، هی هیچ برهانی اقامه نمیکنن، فقط هی اون ادعا رو تکرار میکنن. در حدی که مثلا به نوعی تلقین درمانی مثلا میپذیرن و قاضی راست میگه، اینقدر گفت بنده خدا خسته شد. دو، کلیت. از جمله منتقدان جدی اندیشه‌های گادامر یورگن هابرماس هست. خب هابرماس هم یه شخصیت معروف و مطرح هرمنوتیک در دنیاست، مشهوره، هنوزم زنده هست، ایران هم آمد، همین چند سال پیش ایران هم آمد و هابرماس اون که از نظریه پردازان سکولاریسم هست و خیلی تاکید روی مثلا هابرماس. حالا ما گفتش که دیگه حالا خودشون دواخانگیه، از خودشون به خودشون هست، یا دانشمند هرمنوتیک هست، همان میشناسن اون رو و شخص معروف است. هابرماس به هیچ وجه شمول و کلیت نظریه گادامر رو نمیپذیره و معتقده تأثیر سنت حاکم در زمان، فضای فرهنگی و افق فکری مفسر امری اجتناب ناپذیر نیست. اون جبری که گادامر مطرح میکرد برای تأثیر زمان و زمانه بر ذهن مفسر، این جبر رو قبول نداره. هابرماس معتقده که این دیدگاه گادامر که هر فهمی جبرن و قهرن و به طور تکوینی متکی به پیشفرض ها و پیشداوری هاست، جنبه همیشگی حتمی و تخلف ناپذیر ندارد و همه انسان ها در طول تاریخ و به وضوح و بداهت دیدند که انسان میتونه با آزادی به نقادی سنت، فرهنگ و افق حاکم بر زمانه خودش بپردازه. من در درون این سنت فکری هستم و در اینان همین سنت فکری میتونم نقد بکنم و با شکستن حصارهای فضای حاکم از بند افق سنت و فرهنگ موجود رهایی پیدا کنه و مسیر تازه‌ای رو پیدا برای خودش ایجاد کنه. حتی توی مسیر دیگه ای گام برداره. تغییرات تحولات که در طول تاریخ رخ داده، آدم‌های جذب حاکم زمان خودشون شکستن، مسیر جدیدی باز کردن. سه، نسبیت‌گرایی. اشکال دیگه ای که هابرماس مثل خیلی دیگر از دانشمندان مغرب زمین بر هرمنوتیک گادامر وارد میدونن اینه که این که بگیم فهم فقط ثمره پیوند افقها و همسخنی و گفتگو با متنه، گونه نسبیگرایی آشکاره و اساساً باعث میشه که میان فهم درست و نادرست هیچ گونه مرزی باقی نمونه. در حقیقت گادامر هم در نسبیتگرایی راهی مثل کانت رو طی میکنه و به تبع گرفتار همون نقدها و انتقادهایی میشه که اندیشه کانت به اونها دوچار بود. کانت هم شناخت و معرفت رو محصول پیوند خارج یا همون عین، یعنی آبجکت، با ذهن یعنی سابجکت میدونه و بر این باور هستش که ماده معرفت از خارج و صورت اون ساخته ذهنه. اگرچه کانت در به دنبال رسیدن به یک شناخت یقینی بود، ولی با تفاوت گذاری میان نومن و فنومن هیچگاه به اون ارمزاتون که نرسید. چهار، توصیف به جای توصیه. امیلیو بتی، باز بتی هم یکی از هرمنوتیست های بزرگ حال حاضر جهان هست. این شخص نظریه گادامر رو با این سوال اساسی روبرو میکنه که بر مبنای کدام دلیل باید نسبت به معنای متن و مقصود مؤلف بی توجه باشیم و عمدن نسبت به آن تغافل کنیم. بابا نامه ای فرستاده برای من، آی گادامر تو تا حالا عاشق نشدی، مثلا فرض کن اون معشوق تو یه نامه ای بر تو بفرسته که تو اون نامه قراری با تو باشه، قرار ملاقاتی گذاشتیم، تو میگی نه اصلا مهم نیست اون چی گفته، من چی از این میفهمم. خب تو اگه فهم خود تو بلد خراب بودی میری یه آدرس دیگه، اومد خدا میری یه جای دیگه و هم نمیرسید، و خب مشکل خودت. اما از این که چه حرفیه، خب چرا باید عمدن آمدانه تقابل بکنیم مثلا به معنایی که از اون نویسنده مد نظر شده؟ آیا مفسر این توانایی رو نداره که بر پایه معیارهایی تلاش بکنه که افق ذهنی خودش رو از افق ذهنی مؤلف تفکیک بکنه؟ اون چه گادامر میگه صرفاً توصیف فرایند تفسیر و فهمه، به عنوان امری که در حصار پیشفرض‌ها اسیر شدن و بدون توجه به قصد مؤلف به سامان میرسن و لذا نظریه بود نظریه توصیفیه. اما گادامر هیچ دلیلی بر مطلوب بودن این گونه فهم ارائه نمی‌کنه و به هیچ وجه نمی‌توان از اون استفاده توصیه‌ای کرد. به اعتقاد بتی رویکرد مفسر محور چیزی نیست جز عجز از ارائه معیار و قاعده‌ای برای تشخیص تفسیر درست از نادرست. ببینید نکته مهم اینه که بدونیم که در اینجا در صدد انکار این واقعیت نیستیم که بسیاری از مواقع تفسیر و تعبیر یک متن یا اثر هنری یا هر چیز دیگر بدون رعایت بی‌طرفی در فرایند فهم و مبتنی و متکی بر پیش‌فرض‌ها و نادیده گرفتن قصد و نیت مؤلف به انجام میرسه. یعنی هم این امر رو ممکن میدونیم و هم وقوع بسیار زیاد اون رو میپذیریم، اما اینها هیچ کدوم به معنای کلیت شمول 100% قهری و جبری بودن و غیر قابل تخلف بودن در تمامی موارد و مصادیق نیست. همچنان که عرض کردیم ما میپذیریم خطای فهم گاهی رخ میده، اشتباه گاهی رخ میده، فهم دیگر رخ میده، اما آیا این جبری قهری راهی برای نجات از این نیست و آیا این مطلوبه؟ پنجمین موردم سریع بگم رد شیم، بحث دور یا تسلسله. انتقاد دیگه‌ای که به وسیله برخی از منتقدان مطرح شده اینه که اگر هر فهمی نیازمند پیشفرض باشه، طبیعتاً فهم همون پیشفرض هم نیازمند پیشفرض دیگری است و این مسیر همینطور ادامه پیدا می‌کنه و در حقیقت یا دور پیش میاد و یا تسلسل. ششمی، نابودی گذشته است. هرش، یکی از دانشمندان بزرگ از بازار هرمنوتیک، از جمله منتقدان گادامر و منتقد همین هرمنوتیک تاریخ‌گرا است، او میگه هرمنوتیک تاریخ‌گرا ضرورت ارزیابی مجدد گذشته به وسیله حال رو از نیاز به فهم مستقل و فی نفسه اثار گذشته تمییز نمیده و زمان گذشته برای همیشه ناپدید میشه. ما هیچ وقتی که به گذشته دسترسی نداریم، گذشته مرد و رفت و ما هیچ فهمی از اون نداریم، هیچ فهمی از اون نداریم و تنها به میانجی دورنمای زمان حال قابل درک هست، در حالی که این نتیجه با تجارب ما ناسازگاره، زیرا نوع ارتباط میان گذشته و حال تحقق یافته و تجربه شده. خیلی ها گفته این بحث هستن، این همه دانشمندانی که در دنیا دارن رو تاریخ کار میکنن و تمام این کارا کارهای بیخودیه، پس معنا نداره رو تاریخ کار کردن، رو تاریخ کار کردن معنا نداره، پس امکان نداره ما بخوایم گذشته رو بفهمیم، گذشته یعنی همون چنان که بوده بفهمیم. هفتمین مورد، حال آخری باشه دیگه من نقضای دیگر اشاره نمی کنم، وقت ما تمام شده، امکان ناپذیری فهم حتی نسبت به زمان حال. مثالی که زدم، طرف میده یک کیلو پنیر تبریزی بخره از مغازه، این همینه، هر محدث این که این لازم ساعت گذشته باشه، در زمان حال هم همینه. باز این اشکال رو هم هرش به گادامر وارد میدونه، اون میگه که اگه شکاف میان گذشته و حال به راستی همون قدر که هرمنوتیک تاریخ‌گرا، یعنی هرمنوتیک گادامر ادعا میکنه، عمیق باشه، پس هیچ فهمی حتی فهم متون زمان حال هم ممکن نیست. چرا؟ زیرا تمام لحظات زمان حال به یک معنا متفاوتن و فاصله میان اشخاص هم به اندازه اعصار تاریخی وسیعه. برای اون لحظه‌ای که من این جمله رو میگم و اون لحظه‌ای که شما میشنوید یه فاصله زمانی بینش هست، همین فاصله زمانی کافی است برای اینکه شما بگید که پس فرق دیگه، زمان متفاوت شد، پس فهم هم چی متفاوت می‌شود. و اساساً حالا ما بحثمون تمام می‌کنیم، سوال اساسی اینه که اگر این چنینه، خود شما جناب آقای گادامر چطور آمدید کتاب تروت ان مثل از مثلاتون که حقیقت و روش رو نوشتید؟ اگر قرار نیست که ما بفهمیم تو چی گفتی و قرار است ما خودمون چیز دیگه‌ای بفهمیم، پس چرا کتاب نوشتی؟ کتاب نوشتن کار عبثیه. بعد اعلام می‌کنیم آقا من که می‌خواستم کتاب بنویسم، اون دادم شما چیز دیگه می‌فهمید، منم یه چیز دیگه می‌خواستم بگم، اصلا فهم منم که مهم نیست، فهم شما مهمه، پس شما خودتون برید بفهمید دیگه، من چیکار دارم؟ اساساً که تازه همین جمله رو که میگی باز ممکنه یه جور دیگه بفهمن، نیست که معلومه که همین تو میگی بفهمن، که باز اونم یه جور دیگه میفهمن. هر وقت که این نسبیت گرایی کشنده و افراطی ایجاد میکنه، هیچ کس منتظر به این نیست. خب من یه اشاره مختصری هم به در یک دو دقیقه به منابع داشته باشم. ببینید منابعی که ما به زبان فارسی داریم درباره هرمنوتیک، خب بخشی از اینها در دانشگاه‌ها به وسیله دانشگاهی‌ها تدوین شده، بخشی به وسیله حوزوی. منابع دانشگاهی ما در باب هرمنوتیک عمدتاً دارای دو ویژگی هستند. یک، اکثراً ترجمه هستند. دو، عموماً جنبه توضیحی و تبیینی دارند. این ویژگی منابع دانشگاهی ماست درباره هرمنوتیک. اما منابعی که به وسیله حوزویان و در حوزه تولید شده، باز هم دو ویژگی دارد. یکی این که عموماً ترجمه‌ای نیستن. دو، عموماً علاوه بر توضیح و تبیین یک گام جلوتر رفتند و به نقد هم پرداختند. این کاری که منابع دانشگاهی ما چنین جرأتی به خودشون ندادن، نه اکثرشون هم جرأتی رو پیدا نکردن. منابع حوزه‌ای آمدن نقد هم کردن. البته در کتاب‌هایی که به وسیله دانشگاهیان ترجمه شده، احیانا خود اون مؤلف در ترجمه در اصل متن خودش او نقدهای اگر داشته مطرح کرده، خب مترجم نقدها رو آورده در همین حد، اما اینکه خودش اقدام به نقد بکنه ما تقریبا میشه گفتش که مشاهده نمی کنیم، عموما اینطور نیست. اما از جمله متنهایی که کتابهایی که در این زمینه هست میتونید شما استفاده بکنید، یکی کتاب علم هرمنوتیک هست. این کتاب نوشته ریچارد پالمره. علم هرمنوتیک نوشته ریچارد پالمر، ترجمه آقای محمد سعید حنایی کاشانی از نشر هرمس. وقت گذشت، من فقط اینو، نشر هرمس هستش، آقای محمد سعید حنایی کاشانی ترجمه کرده. بعد یک کتاب، حالا من اینو اشاره بکنم، یک کتاب دیگه هم بدید اشاره بکنم، و کتاب حلقه انتقادی، اینم با ترجمه ایست به ترجمه آقای مراد فرهادپور هست. این دو کتاب حالا از این طرف، یک کتابم از سمت حوزوی ها معرفی کنم، کتاب درآمدی بر هرمنوتیک از آقای احمد واعظی. این کتاب رو هم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر کرد. حالا برای این که بخواد آشنا بشه این بحث رو ببینه، که مقداری مفصل تر از اون که ما توی این دوره کوتاه عرض کردیم، فکر میکنم که این منابع مناسب باشه. البته خب وقتی شما به این منابع میخونید به شکل طبیعی و زنجیروار و سلسله وار به یک سری منابع دیگه متصل میشه، چون اینا رو شما به اون سمت شما رو میبره. صلوات خط بفرمایید.